فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، تو فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق، فقط عشق.
ایران را بشنوید.
رسیدیم به ساعت 15 و از شما شنوندگان محترم رادیو ایران دعوت میکنم با ما همراه باشید و با آیات نورانی کلام الله مجید همراه میشیم در برنامه برنگ خدا.
رنگ خدایی بگیری و چه رنگی بهتر از رنگ خدا؟ به رنگ خدا.
بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند بخشنده مهربان، عرض سلام و درود خدمت شما عزیزان. خدا رو سپاسگزاریم در خدمتتون هستیم با برنامه به رنگ خدا و امیدوارم این فرصت رو داشته باشیم برای اونس بهتر با معارف قرآن. قرارمون به این بود که فقط قرآن رو به خاطر ثواب بردن نخونیم، بلکه به این نیت نگاه بکنیم که ببینیم آیا قرآن میتواند در زندگی ما تأثیر بذاره یا نه. بعدم یه سوالی داشتیم از شما عزیزان که قرار شد هر کس تجربه خودش رو در این زمینه به ما بگه. مثلا کدوم آیه تونسته تأثیر بذاره نگاه شما رو عوض بکنه نسبت به زندگی؟ کدوم آیه تونسته چه میدونم مثلا نوع صحبت کردن شما رو تغییر بده، رفتار شما رو تغییر بده، اندیشه شما رو تغییر بده؟ قرار شد که پیامک بزنید به 3900 و برای ما از تجربیات خودتون در اونس با قرآن بگید که انشالله در خدمت شما عزیزان باشیم، همه بتونیم با همدیگه استفاده کنیم. فرصت برنامه به رنگ خدا فرصت بسیار مغتنمی است در همراهی کردن با شما و همینطور همراهی با آیات قرآن. بعضی از عزیزان تو پیامکاشون سوال کرده بودن که چرا اسم برنامه رو گذاشتید به رنگ خدا؟ البته فکر میکنم تو یک یا دو تا برنامه قبلی بود پاسخ دادیم، مبنی بر این که این عبارت از خود آیات قرآنه، صبغت الله و من احسن من الله صبغه. به تعبیر نگاه ما در رابطه با کلید واژه رنگ خدا به مفهوم عادی که چه میدونم مثلا رنگ قرمز، رنگ آبی، اینها نیست. بلا تشبیه مثلا اینطوری نگاه نمی‌کنیم. مثل میمونه که یه نفر مثلا میگه با دو بال تقوا و مثلا علم، یا با بال اندیشه و عمل. خب همه میفهمن که اینجا مقصود همین پروبالی نیستش که پرنده ها دارن، بلکه یک استفاده است، یک تشبیه، یک استعاره است. حالا من از خود همین کلید واژه رنگ خدا به این معنا که ما به سمت خدا حرکت کنیم، اونطوری که خدا گفته، به تعبیری خداگونه بشیم، اونطوری که خداوند از ما درخواست کرده. انتخاب برنامه به رنگ خدا اسمش برای همینه. روزهای جمعه ساعت 3 تا 4 فرصتی است که با هم دیگه یک انسی با کلام خداوند داشته باشیم. مجددا عرض میکنم این مسئله خیلی به ما کمک میکنه در این که کدوم آیه از قرآن تونسته در زندگی ما خودشو نشون بده. بریم اتاق فرمان یه فاصله بگیریم، برمیگردیم، انشالله یکی از تلاوت‌های بسیار خوب رو تقدیم حضور شما عزیزان خواهیم کرد و امیدوارم تا انتهای برنامه ما رو همراهی بفرمایید.
لا اله الا الله. چه آواز خوشی، چه آواز خوشی. ای پیام، ای
خالق،
یک
یکی از اون بیانات حکیمانه امام چهارم علیه السلام این است که اگر قرآن با من باشد، اگر من در پناه قرآن باشم و با قرآن باشم و این کلام خدا با من باشد و مرا رها نکند، از هیچ عاملی وحشت و هراس ندارد.
خب تلاوتی که دوست عزیزم جناب آقای علایی آماده کردن از تلاوت‌های استاد سعید مسلمه. البته خب تلاوتی استاد سعید مسلمه رو من یه توضیح براتون بگم، ایشون سبک خاصی در قرائت داره. اولا تکرارهای متمادی داره که حالا ما سعی می‌کنیم بخشی از اونها رو خدمتتون انتخاب بکنیم و معمولاً یک قالب خاصی برای تلاوت ایشون هست. در بعضی از مواقع تطبیق با معنی پیدا می‌کنه و منصفانه بگیم در بعضی مواقع هم نه. اما به هر حال چون آموزه‌های قرآن رو ما داریم، سوره مبارکه مجادله رو انتخاب کردیم که حالا بخشش از آیه 11 به بعد رو با تلاوت استاد سعید مسلم بشنویم تا ببینیم که خداوند در دل این آیات چه نکاتی رو گفته و این استاد چگونه این آیات رو تلاوت کرده.
یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لکم تفتحوا في المجالس تفتحوا يفتح الله لكم وإذا قيل انشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات.
الله أكبر. دقت کنید، یه بحثی تو این تلاوت هست و تو همین آیه، بخشی از ارتباطات ما در حقیقت مربوط به نحوه تعامل ما و رفتار ما با دیگران. خب همه ما به اقتضاء زندگی اجتماعی که انسان‌ها دارن در برخورد با هم دیگه قرار می‌گیریم دیگه، تو موقعیت‌های مختلف. مثلا شما تصور بکنید تو کلاس درس یا تو این مجلسی که کنار هم دیگه می‌شینیم، حالا این مجلس مجلس خانوادگی است، مجلس میهمانی است، یا اینکه نه یک مجلس عمومیه. خدا می‌فرماد که یا ایها الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس ففسحوا یفسح الله لکم. خب اینا ساختارشون طوری بود که تو مسجد کنار هم می نشستن و وقتی یک نفر تازه وارد این جمع می شد، خب خدا می فرماد که اگر کسی خواست جا براش باز بکنید، به میزانی که می تونید کمک بکنید که بنده خدا هم بشینه. این رعایت احترامه. این کار رو انجام بدید که خدا براتون در بهش جا باز کنه. یعنی رفتار شما در اینجا اگر احترامی می کنید، اکرامی می کنید، خداوند یادش نمی ره، حواسش هست، در حقیقت برای شما در نظر می گیره. و اذا قیل انشزوا، اگر به شما گفتن که آقا بلند شید، مبنی بر این که حالا عده اینجا نشستن پاشن یه جای دیگه بشینن که بشه اون مجلس رو مدیریت کرد، این کار رو انجام بدید. چرا این کار رو میکنن؟ یک تعبیر بسیار بسیار مهم. خدا میفرماد اگرچه انسانها در حقیقت در شأن انسانی با هم برابرن و برادر، اما اون کسانی که اهل علمن اینا فرق میکنن، اون کسانی که اهل دانش هستن فرق میکنن. شما دقت بکنید در داستان آفرینش، خداوند حضرت آدم رو آفرید، اما وقتی که به او علم اسامی رو یاد داد، آدم شایسته در حقیقت سجده فرشته ها شد. خیلی دقت کنید، بعد از و علم آدم الاسماء، این داستانی که در آیات مختلف در قرآن اومده، آدم شایستگی این رو پیدا کرد که فرشته ها بهش سجده کنن و خداوند دستور داد. خب این مدل رو در نظر بگیرید. خدا میفرماد که اگر کسی اهل علم اومد، برای اونها به احترام اونها بلند شید، احترام اونها رو بکنید، اکرامشون رو بکنید. فنشذو یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات. اون کسانی که اهل علم هستن، اهل ایمان هستن، به خاطر این علم و دانشی که دارن میبایست مورد توجه و مورد احترام جامعه قرار بگیرن. این مدل رو میشه در جامعه پیاده کرد، مبنی بر این که اگر ما چه میدونم مثلا توی اتوبوس هستیم، تو مترو هستیم یا تو جایی هستیم، یه مرتبه شما میبینید که یک معلمی وارد میشه، یک استادی وارد میشه، خب ما نگیم که ما انسان ها برابریم و برادر، نه، داستانش فرق میکنه. اینجا میباید اکرام و احترام اون عالم رو داشته باشید، اون کسی که اهل علم رو داشته باشید. ما به همین خاطر میباید نسبت به مربیانمون، نسبت به معلمانمون، معلمانی که به ما در دوران تحصیلیمون چیزهایی رو یاد دادن، اساتیدی که گردن ما حق دارن، هر جا اینها رو دیدیم ما میباید تمام قامت به احترام اینها بلند بشیم، از امکانات خودمون در اختیار اونها قرار بدیم. چرا؟ این دستور قرآنه، این شرط ادبه. اگر ما این کار رو انجام بدیم، اهل دانش اون جایگاه خودشون رو پیدا میکنن.
والله بما تعملون خبیر.
حواسمون باشه که خداوند اون چی که ما انجام میدیم با خبره. یه تعبیر از امیرالمومنین علی علیه السلام از تهیه کننده محترم برنامه آیه علایی نور گفتن که خاطرمون باشه، میتونیم مراجعه بکنیم به نهج البلاغه، این در حقیقت نامه‌ای که به مالک اشتر می‌نویسن، خیلی نکات قشنگی داره. یک بخشش همینه که در برابر اهل علم زانو بزن. ببینید خیلی مهمه ها که ما میبایست نهایت تواضع رو داشته باشیم. بذارید اینطوری بگم، اون جامعه ای پیشرفت میکنه که قدر معلمین خودش رو بدونه، نسبت به اونها احترام بذاره. اگر جایی میبینیم که فرهنگ و تمدن عقب نشسته، به خاطر این بوده که اهل علم و اهل دانش رو قدرشناسی نکردن. حالا اینو به گردن دیگران نندازیم، خودمون شروع کنیم. بذارید قراری بذاریم بر اساس همین آیه 11 سوره مبارکه مجادله. اگر برخورد کردیم با کسی که دانشی دارد و ما از او چیزی رو یاد گرفتیم و یا اون شخص حقی به گردن جامعه داره، هر کاری که ازمون برمیاد برای اون شخص انجام بدیم در نهایت احترام و اکرام.
يا أيها الذين آمنوا إذا نجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر.
الله اکبر. حالا این یه داستان داره، یعنی آیه 12 به بعدو بذارید من یه خورده توضیحاتش خدمتتون بگم. اینا میومدن پلو پیامبر، یعنی اصحاب پیامبر میومدن، حالا هر کس که بود دیگه، به مجردی که میشنید پیامبر مثلا تو مجلسی هست، من میگم من یه حرف خصوصی دارم با پیامبر، مثلا یه مشورتی میخوام بگیرم. خب اینا شروع میکنن با پیامبر صحبت کردن، در گوشی حرف زدن. پیامبرم به خاطر این اخلاقی که داشت، اخلاق حسنه داشت، دلش نمیومد که به اینها چیزی بگه، وای میساد گوش میکرد. بعد اینا خب یه حرفای میزدن که حرفای مهمی نبود و بعضا خیلی هم بی ارزش بود و خلاصه وقت میگرفتن از پیامبر. خداوند یک ساختاری رو تعریف کرد، این آیه نازل شد که یا ایها الذین آمنو اذا ناجیتم الرسول، اگر میخواد با پیامبر در گوشی حرف بزنید، خصوصی حرف بزنید، حالا به اصطلاح امروز مثلا یه وقت مشاوره‌ای بگیرید که تنها با پیامبر حرف بزنید، فقدمو بین یدی نجواکم صدقه، قبلش یک صدقه‌ای بدید بعد بیایید با پیامبر صحبت کنید. پول برای پیامبر که نبود، برای کمک کردن به دیگران بود، اما اصطلاحاً یه بار مالی برای این کار انجام دادن. ذالک خیر لکم و اطهر، این خیلی بهتره برای شما. فلم تجدوا فان الله غفور رحیم، اگرم چیزی پیدا نکردی خب خداوند میبخشه و میامرزه. حالا خیلی جالبه که این آیه که نازل شد، خیلی دیدن تا بحث پول در میان اومد دیگه عقب نشستن، یعنی گفتن اصلا ما حرفی نداریم دیگه، مثلا بحث پول بعد میدادن دیگه، یه خورده بحث مالی بود. خب این خصلت ماهاست، یه چیزی که مفت گیرمون میاد خیلی اسراف میکنیم در این که ازش استفاده کنیم، اما همین که میفهمیم باید یه هزینه بپردازیم، یه خورده دیگه مراقب میشیم. حالا در اینجا امیرالمومنین علی علیه السلام یه رفتاری کرد، من حالا معادل سازی امروزی میکنم. مثلا شما تصور کنید امیرالمومنین 10,000 تومان داشت، نیومد این 10,000 تومان رو صدقه بده، این 10,000 تومان رو کرد 10,000 تومانی و مثلا برای مشاوره هایی که میگرفت یا صحبت های خصوصی که با پیامبر داشت 1,000 تومان صدقه میداد، چون تو آیه نگفته بود که چقدر صدقه بدین. امیرالمومنین مثلا این 10,000 تومان رو کرد 10,000 تومانی و 10 بار با پیامبر سخن گفت، یعنی مشورت گرفت و پولش هم پرداخت. اون یکی ها به خاطر بحث مالی این کار رو نکردن. حالا دقت کنید که چه آیه نازل شد.
خلقتم أن تقدموا بين يدي نجويكم صدقات فإن لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله.
الله أكبر الله أكبر. حالا ببینید چقدر جالب شد. خداوند میفرماد که شما ترسیدین پول بدین. این نکته خیلی مهمیه. گروهی فقط حرف میزنن اما پای هزینه دادن که میشه عقب میشینن. خدا میفرماد که اشفقتم ان تقدموا بین یدی نجواکم صدقات. ترسیدین از این که پیش از این گفتگوی محرمانه خودتون یه صدقاتی رو بپردازید. بعد این حکم برداشته شد. فاذا لم تفعلوا، اگر این کارو نکردید، خدا من توبه شما رو پذیرفت. و تاب الله علیکم. فاقیم الصلا و آتو الزکا و اطیعوا الله و رسوله. نماز بخونید، زکات بدید، خدا رسولش رو اطاعت کنید. خدا میدونه شما دارید چی کار میکنید. والله خبیرون به ما تعملون. این یک آزمون بود مبنی بر این که چه کسانی در میدان عمل هم حضور دارند. تا وقتی که بحث حرف زدنه خیلی آدم ها هستن، شاید شما برخورد کرده باشید با آدمایی که در مقام حرف زدن اینقدر خوب سخنرانی میکنن. این تعبیر در قرآن ها، بذارید خود آیهش هم براتون میگم. و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا. خدا میفهمد بعضی هستن تو حرف زدن در بطور مسائل دنیا یا هر چیزی که هست اینقدر قشنگ حرف میزنن شما خوشتون میاد. من یعجبک نه به معنی به تعجب وامی دارن، این رو در ادبیات عرب به معنای خوشحال بودن، خوش اومدن میگن. مثلا میگن اعجبتنی، یعنی خیلی من خوشم اومد، از این واژه استفاده میکنن. به هر حال خدا میفرماد که و من الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا. اما اینها اذا تولا فی الارض، اگه اینا دستشون به جایی برسه فساد میکنن، اصلا نسل رو برمیدارن. حواسمون باشه فریب گفته های آدم ها رو نخوریم. اینجا یادم افتاد یک روایتی که فوق‌العاده، این روایت عجیبه، فوق‌العاده عجیبه. حقیقتش هر وقت خودم این روایت رو میخوام برای خودم بازخونی کنم خیلی میترسم. یه روایتی داریم اگر اشتباه نکرده باشم از امام باقر علیه السلامه یا یکی از امام معصومین علیه السلام، دقیقا حضور ذهن ندارم، امام باقر یا امام صادقه. به هر حال یکی از معصومین علیه السلام این روایت رو گفتن که نگاه نکنید به طول رکوع و سجود آدم ها. حالا من این خود بستش میدم، مثلا نگاه نکنید به نمازایی که دارن میخونن، به روزایی که روزه میگیرن. بعد تعبیر رو دقت کنید، ممکنه اینها عادت کرده باشن به این کار که اگر این رفتار ازشون بگیرید دیگه هیچی ندارن. بعد در ادامه میفرمان بلکه نگاه بکنید ببینید اینها آیا اگر عهد و پیمانی ببندن به اون وفادارن، یعنی اینا تعهد دارن. حالا این رو میشه گسترشش داد. آیا اینا دروغ میگن؟ راست میگن؟ چگونه عمل میکنن؟ آخه اگر این رفتارهای ما خروجی نداشته باشه که به چه درد میخوره؟ یه آیه از قرآن است، من میگم همین الان میدونم شما در ذهنتون میاد چون آیاتو همه حفظی. ان الصلاه تنها عن الفحشاء والمنکر. نماز انسان رو از فحشا و منکر باز میداره. ببینید یک معادله دو طرفه است، کاملا اینا رو میشه با هم مقایسه کرد. اگر نماز بخوانیم از فحشا و منکر در حد دوری میکنیم. یعنی چی؟ یعنی میزان تاثیرگذاری نماز ما به اینه که آیا از فحشا و منکر دوری کردیم یا نه. شما تصور کنید یه نفر چه میدونم 1000 رکعت هم نماز بخونه اما اگر دروغ بگه معلومه اون نماز تاثیر نذاشته. به میزانی که از بدی ها دور کردیم اون نماز قبول شده. اینا عرض بنده نیستا، اینا روایت امیر معصومین علیه السلام، اینا آیات قرآنه. حواسمون باشه مرد حرف نباشیم بلکه در میدان عمل هم درست رفتار کنیم.
والله خبیر بما تعملون. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم هم يعلمون أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم تاء ما كانوا يعملون.
الله أكبر الله أكبر. خیلی این آیه سخته، خیلی این آیه سخته. ببینید ما برای دوستی هامون آیا معیاری داریم یا نه؟ این از مطالب بسیار مهمه در قرآن ها و همینطور در مجموعه روایت و حتی در حکمت حکما. جالب این که حتی خیلی به بحث اسلام هم بر نمیگرده، یعنی مثلا در حکمت چینی هم میتونید پیدا کنید، در حکمت یونانی هم میتونید پیدا کنید، در حکمت ایران باستان هم میتونید پیدا کنید. حواسمون باشه که چه کسانی هم نشین ما هستن. چند وقت پیش یه مقاله میخوندم، حالا بخششو خدمتتون از میگم، تو حوزه در قدر روانشناسی بود و میگفتش که، حالا این قسمتشو انتخاب کردم براتون، میگفت شما 5 نفر افرادی که بیشتر با اونها حشر و نشر دارید، تقریبا از هر کدوم از اونها به اندازه 1/5 اونها در وجود شماست. یعنی شما 5/5 خودتون در نظر بگیرید، 1/5 آدم هایی هستید، 5 نفری هستید که اطراف شما هستن. یه شعر سعدی داره، تو اول بگو با کیان زیستی، پس آنگه بگویم که تو چیستی. یعنی دوستان ما غیر مستقیم تأثیر میذارن در اینکه من چه شخصیتی خواهم داشت. خدا میفرماد الم تر الی الذین تولوا قوما غضب الله علیهم. آخه چطوری میشه که یه عده‌ای برن با کسانی دوستی بکنن که خداوند به اونها غضب کرده؟ ما اصلا در نماز روزی 10 مرتبه از خدا میخوایم که خدایا غیر المغضوب علیهم، ما جز کسانی نباشیم که مورد غضب خداوند قرار میگیرن. اون وقت چطوری میتونیم دوستانی انتخاب بکنیم که اونها مورد غضب خداوندن؟ حالا یه سوال، خداوند به چه کسانی غضب میکنه؟ خب به کسی که دروغ میگه. خداوند به چه کسی غضب میکنه؟ اون کسی که وفای به عهد نداره. خداوند به چه کسی غضب میکنه؟ به اون کسی که به دیگران ستم میکنه، دیگران رو فریب میده و خیلی چیزهای دیگه. خب ما میتونیم با اینا دوستی کنیم؟ قطعا نه. اگر مسیر ما به سمت خداونده، میبایست انتخاب بکنیم دوستانمون رو. تعبیر داریم از امام کاظم علیه السلام، ایاکم و صحبت العاصین، با اهل عصیان با اهل گناه همنشینی نکنید. چرا؟ چون شما همرنگ اونها میشید، بخواید یا نخواید این تأثیر میذاره. قبح خیلی از چیزا شکسته میشه. در انتخاب دوست خیلی 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 دقت کنیم، حواسمون باشه. اعد الله لهم عذابا شدیدا، خدا به اونها وعده عذاب داده. به خاطر این دوستی ما ممکنه جزو اونها بشیم. انهم ساء ما كانوا يعملون، اون چه که انجام میدادن بسیار بد بوده. پیمان شکنی میکردن، نمیدونم دروغ میگفتن، خیلی چیزهای دیگه. اگر اونها رو به عنوان دوست انتخاب بکنیم، خب ما هم عاقبتمون مثل او خواهد بود.
اتخذوا ایمانهم جنه فصدوا عن سبیل الله فلهم عذاب مهین.
از نکات بسیار بسیار مهم. ببینید اصلا این آیه قرآن خیلی نکته قشنگی داره. بعضی ها هستن اهل قسم خوردنن، بعد همچین قسم میخورن که آدم باورش میشه. به قسم خوردن ما نمیتونیم گول بخوریم. رفتار آدم ها مهمه، رفتار آدم ها ملاکه. اتخذوا ایمانهم جنه، اونها سوگندهاشون رو برای اینکه تبرئه بکنن خودشون از خیانت به پیامبر و مؤمنان سپر قرار میدن. فصدوا عن سبیل الله، به همین سوگندا و به همین عوام فریبی دیگران رو از راه خدا باز میدارن. خدا میفرمه برای اون عذاب خارکننده است، فلهم عذاب مهین. حواسمون باشه اگر کسی اومد حتی قسم یاد کرد که من خیرخواه شما هستم، که دلیل نمیشه. باید ببینیم محتوای حرفش، عملکردش چیه. بذارید یک آیه براتون بگم. در داستان آفرینش مگر غیر از این بود؟ در همین قرآن خداوند بیان میکنه که ابلیس اومد برای آدم و حوا قسم یاد کرد، قاسمهما انی لکما لمن الناصحین، که من خیرخواه شما. خواهی به قسم یاد کردن آدم باید باور کنه؟ شما باید ببینید چه حرفی میزنه، به چه مسیر شما رو داره دعوت میکنه. مثلا این نفر قسم یاد بکنه به این که من خیرخواه شما هستم، بیام بریم مثلا دزدی. خب قطعا شما میگید نه، این کار رو انجام نمیدیم. خب بله، چرا؟ چون بحث دزدی کاملا مشهوده. اما طرف قسم یاد میکنه، شما رو ترغیب میکنه به یه کاری که تسهیل میکنه براتون ورود به اون بدی رو. حواستون باشه قسم یاد کردن خیلی مهم نیست. دقت کنیم ببینیم اون حرف ما رو به کجا میخواد برسونه. ببینید آیه 17 در ادامه یه نکته داره. لن تغنی عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شیئا. آخه بعضیا تکیه میکنن میگن حالا این یه حرف هم میزنه، حالا آدم خیلی خوبی هم نیست، ولی به هر حال یه امکاناتی داره، ما با امکانات این میتونیم مثلا کارامون رو انجام بدیم. اینطوری نیست. خدا میفرماد که شما رو بی نیاز نمیکنه اموال و دارایی اونها. حواستون باشه اگر شما تو ورطه قرار گرفتید که یه کار نادرستی انجام دادید، دارایی اونها، امکانات اونها و یا هر چیزی که هست، عذاب خدا رو از شما بر نمیداره، پاسخگویی شما رو کم نمیکنه. اولایک اصحاب النار هم فیها خالدون، اونا تو آتشن. خب اگر شما با اونا هم نشینی بکنید، قطعا آتش اونها به شما هم سرایت خواهد کرد. بریم ادامه آیات آیه 18 به بعد رو بشنویم.
یوم یبعثهم الله جمیعا فیحلفون له کما لِقُونَ لَكُمْ وَيَحْتَبُونَ أَنَّهُمْ عَلَيْكَيْ إِنْ أَلَيْكَ إِنَّهُمْ هُمُ الْكَاذِبُونَ تَحْوَذَ عَلَيْهُمُ الشَّيْطَانُ فَآتَ
الله اکبر الله اکبر. ببینید انگار که ما رفتاره که تو دنیا داریم دقیقا این اونا رو تو آخرت هم میخوایم تکرار کنیم، منطقه با یه تفاوت. یه ضرب المثل داریم، میگن پیش قاضی و ملق بازی، ها دیگه پلو خدا که دیگه نمیشه این کار رو کرد، روز قیامت که دیگه نمیشه این کار رو کرد. ممکنه ما بتوانیم در دنیا به خاطر محدودیت هایی که وجود داره، دیگران که اون نمیتونن ضمیر انسان رو بخونن، سر کسی کلا بذاریم، اما روزی قیامت هم این کار رو میتونیم بکنیم. ممکنه کسی در دنیا به همین قسم خوردن ها، به همین سوگند دروغ خوردن کار خودش رو راه بندازه، روزی قیامت هم با همین سوگندا میشه. جالبه که خدا میفرماد که این آدما انقدر تو این قسم دروغ خوردن در حقیقت ملکه ذهنشون شده که روزی قیامت هم همین کارو میکنن. یوم یبعثهم الله جمیعا، روزی که خداوند همه رو در حقیقت برمیانگیزد، یعنی روز قیامته. فیحلفون له کما یحلفون لکم، یعنی اینا برای خدا هم قسم یاد میکنن که به خدا ما اینجوری نبودیم، اینجوری نبودیم. بعد خدا میفرماد و یحسبون انهم علی شیء، فکر میکنن که مثلا با این سوگندای دروغ میتونن یه منفعتی برای خودشون جلب بکنن. خدا میفرماد الا انهم هم الكاذبون، دروغ میگن. استحوذ علیهم الشیطان، شیطان به اینها چیره شده. چیرگی شیطان چه اتفاقی رو بر اینها رقم زده؟ یاد خدا رو فراموش کردن. فانساهم ذکر الله.
استحوذ علیهم الشیطان استحوذ علیهم الشیطان
الله اکبر. پناه بر خدا، پناه بر خدا. آیه 19 سوره مبارکه مجادله رو داریم میشنویم با تلاوت استاد سعید مسلم. اگر دوستان تازه به ما پیوستن، سوره مجادله رو باز کنید، آیه 19. خدا میفهمه این کسایی که ملکی رفتاریشون شده این دروغ قسم یاد کردن، روز قیامت هم برای خدا میخوان همین کارو کنن. خدا اینها رو، یعنی یادش رو از اینها برده. خیلی عجیبه این تعبیر. تو سوره مبارکه 8 هم داریم، آیات مختلفم هست که خدا میفرماد اون کسانی که خدا رو فراموش میکنن، خدا اونها رو فراموش میکنه، خودشون رو فراموش میکنن. فانساهم انفسهم، حالا تو اینجا هست فانساهم ذکر الله، اونها یاد خدا رو فراموش میکنن. اولئک حزب الشیطان، اینها جزو حزب شیطان هستن. براستی من یه نکته هم خدمتتون بگم، این آیه 19 که چند سری تکرار شد، اینا اختلاف قرائته، ساختار تلاوت استاد سعید مسلم اینطوریه. خب بعضی از اساتیدم میخونن، اینها غلط نیست. تو اختلاف قرائت یه توضیح خیلی مختصری اگر همین الان بخوام براتون بگم، نوعی